اینک موج سنگین گذر زمان است که در من می‌گذرد. اینک موج سنگین گذر زمان است که چون جوبار آهن در من می‌گذرد. اینک موج سنگین گذر زمان است که چون دریایی از پولاد و سنگ در من می‌گذرد. در گذرگاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کردم، در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز کردم، در گذرگاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز کردم. نیلوفر و باران در تو بود، خنجر و فریادی در من، فواره و رویا در تو بود، تالاب و سیاهی در من. در گذرگاهت سرودی دیگرگونه آغاز کردم. من برگ را سرودی کردم سرسبز طرز بیشه، من موج را سرودی کردم پرنبز طرز انسان، من عشق را سرودی کردم پرتبر طرز مرگ. سرسبز طرز جنگل من برگ را سرودی کردم پرتپش تر از دل دریا، من موج را سرودی کردم پرتبر تر از حیات، من مرگ را سرودی کردم.
پنجره‌ای به یاد و خاطره کاشفان فروتن شوکران در بزرگداشت جانباختگان راه آزادی و برابری. جمهوری اسلامی از همان بدو استقرار پایه‌های خود را در نقض آزادی و نفی دموکراسی و سلب و سرکوب حقوق مردم و تلفیق دین و دولت و بر کشتارهای فردی و جمعی بنا نمود. با فرمان و حکم جهاد آیت الله خمینی در 28 مرداد ماه 1358 برای مبارزه با به اصطلاح ضد انقلاب، بیش از 58 شهروند کرد در مدت 10 روز از 28 مرداد تا 6 شهریور ماه 1358 توسط حاکم شرع خمینی حجت الاسلام خلخالی تیرباران می شوند و به خاک می افتند. یورش و حمله نظامی رژیم در خرداد ماه 1359 و لشکرکشی به شهرهای کردستان بر دامنه این کشتارها می افزاید. در برنامه امشب در بزرگداشت یاد و خاطره جانباختگان آن سالها گفتگوی کردیم با آقای رؤوف کعبی از فعالین سیاسی در پاریس که 3 تن از اعضای خانوادهش از جانباختگان آن سالها هستند. شهلا و نسرین کعبی دو خواهر و صدیق کعبی برادر ایشان. اما پیش از آغاز گفتگو بسیار مناسب است که با توجه به ضیق وقت اشاره کوتاه به این رویدادها داشته باشم. شهلا کعبی در یورش رژیم در تابستان 1358 به شهرهای کردستان همراه خواهرش نسرین دستگیر می شود. شهلا به قزوین و نسرین به ماهان کرمان تبعید می شوند و در زمستان 58 بعد از توافقاتی که میان هیئتی از سوی دولت با هیئت نمایندگی مردم کرد صورت گرفت، تبعید شدگان به کردستان باز می گردند. شهلا و نسرین نیز به سقز بازگشتند. اما در 24 خرداد ماه 1359 به دنبال یورش دوم رژیم و اشغال شهرهای کردستان، شهلا و نسرین مجدداً دستگیر می شوند و در سحرگاهان 7 شهریور ماه 1359 در سنندج تیرباران شدند. صدیق کعبی برادر شهلا و نسرین خود متولد 21 آبان ماه 1139 و در زمان تیرباران خواهرانش در سنندج در زندان بود. وی پس از آزادی در درگیری با نیروهای نظامی رژیم در منطقه ایرانشاه در مسیر سق سنندج در 30 بهمن ماه 1164 جان باخت. جمهوری اسلامی خانواده کعبی را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می کند و آنها را به نجف آباد تبعید می کند. اموال و خانهشان مصادره می شود. حاصل کار و تلاش چندین و چند ساله این خانواده به یغما می رود و غنیمت جنگی انگاشته می شود. رؤوف عزیز، سلام صمیمانه دارم و با درود به یاد و خاطره همه جانباختگان آن سالها و به ویژه ادای احترام دارم به یاد و خاطره شهلا و نسرین و صدیق کعبی و صمیمانه سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من هم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو پیام آزادی درود می‌فرستم و من هم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید تا به این مناسبت که به طور مفصل شما اشاره کردید صحبتی با هم داشته باشیم.
پرسش اولم از شما این است که رؤوف عزیز، بفرمایید این کشتارها در 30 سال پیش بر بستر کدام شرایط سیاسی اجتماعی صورت گرفت و به چه دلیل؟
31 سال پیش هنگامی که آقای خمینی فتوای مشهوری که به اسم فتوای جهاد علیه مردم کردستان صادر کرد، در این مورد خب نظرات متفاوت بود و بهانه‌ای که در اون فتوانامه به قول معروف آورده شده بود گویا به گروگانگیری فرزندان و زنان نظامیان ساکن شهر پاوه توسط نیروهای مسلح کرد بود. این ادعا کاملا بی اساس بود و از همون آغاز معلوم بود که این بهانه بیش نیست تا رژیم تازه به قدرت رسیده، یعنی رژیم جمهوری اسلامی که برای خود برنامه هایی برای پی گذاشتن و بنیان گذاشتن جامعه‌ای که خود فکرشو در سر می پرورون داشت با جامعه‌ای که به مثل جامعه کردستان که سمتگیری متفاوتی حتی قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب هم گرفته بود و در اونجا نیروهای عمدتاً چپ و دموکرات بیشتر غالب بودند و مسائل آزادی و حقوق فردی و اجتماعی، آزادی زنان، نوع روابط اجتماعی به طور کلی تحت تأثیر نفوذ این نیروهای مترقی بودند، بالاجبار اون مسیری رو که در کردستان پیش می رفت هیچ خوشایند سردمداران تازه به قدرت رسیده نبود و اونها کردستان رو به مثابه سدی در مقابل پیشرفت ایده های خود که بعدها به نام ایده جمهوری اسلامی، دولت اسلام و از این القاب قلمداد کردند می دیدن. به همین جهت تمام سعی و کوشش خودشون رو به کار بردن و با تمامی امکاناتی که داشتند به شهرهای کردستان وحشیانه حمله کردند و نیروهای نظامی به مثابه جنگ با یک بیگانه وارد عمل شدند. مزرعه ها، روستاها، شهرهای کردستان مورد حمله قرار گرفتند و مردم بی‌دفاع از کودک، زن، پیر، جوان مورد تعرض قرار گرفتند و بسیاری از اونها دسته دسته اعدام شدند. این من فکر می‌کنم زمینه اصلی فرمان یورش به کردستان توسط خمینی در 31 سال پیش بود، چون به اجبار می‌دید که آن برنامه‌ای که او برای جامعه ایران در حال ریختن است با آن وضعیتی که در کردستان می‌دید که من به طور مختصر اشاره کردم در تضاد و اختلاف کاملی قرار دارند و به همین جهت نمی‌تونست همچنین منطقه رو تحمل بکنه و همچنین مناسبات نسبتاً آزاد و دموکراتیکی رو تحمل بکنه، چون بسیار خوب می‌دانستن که این میتونه به سایر نهاد ایرانم سرایت بکنه و در نتیجه اونها رو از اون هدف اصلیشون که استقرار یک دولت مذهبی مستبد بود باز بداره.
لاحظی میخوام تاکید بکنم که گسترش مبارزات توده‌های مردم و به ویژه جنبش ضد استبدادی اخیر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از یک سو پرتو افکنی کرده بر تاریک خانه کشتارهایی که صورت گرفته، حال چه به صورت فردی یا چه دست جمعی، منظورم از در این نظام از بدو استقرارش تا کنونه، و از سوی دیگر این مبارزه موجب شده که هر چه بیشتر ماهیت ضد انسانی و گندیدگی جمهوری اسلامی در مقابل چشمان همگان قرار بگیره. و مشخصا سوالم از شما این است که وضعیت و روند رویدادها و اون کشتارها تا هم اکنون ادامه داشته، اشارم به طور مشخص در واقع به کشتار مردم در رویدادها و تحولات پس از انتخابات سال گذشته است.
بله.
به طور مشخص نداها، ترانه موسوی، سهرابها، شیرین علمهویی، فرزاد کمانگر و بسیاری دیگر. شما رابطه و در واقع پیوستگی این عملکرد رژیم رو از آن زمان تا کنون چگونه تبیین و تصویر می‌کنید و چنین کشتارهای ناشی از کدام عامل در ماهیت این رژیم است؟
بله، کاملا درسته و این دلیلی افزون بر دلایلی است که از بدو شکلگیری جنبش مقاومت مردم کردستان در کردستان آورده می‌شد فراوان، ولی متأسفانه در اوایل شکلگیری دولت جمهوری اسلامی، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب، با توجه به اون فضایی که حاکم بود و این اعتماد نسبی که غالب مردم در سراسر ایران نسبت به این دولت جدید و این حکومت جدید داشتن، متاسفانه خب بسیاری از تلاش ها و استدلالاتی که در جنبش ملی و جنبش دموکراتیک مردم کردستان آورده میشد نادیده گرفته میشدند و یا به سخره گرفته میشدند و یا اینکه اونها رو پوششی برای حرکات ضد انقلاب به قول خودشون قلمداد میکردند. اما روند در 31 سال پیش حق رو به جانب همین استدلال ها داد، یعنی همون دلایلی که مردم کرد به خاطرش به یک مقاومت مشروع و حق پناه بردن، مقاومتی رو سازمان دادن و تونستند علی رغم امکانات محدود و علی رغم تمامی خسارت هایی که متحمل شدن، همچنان از ارزش ها و آرمان های خودشون دفاع بکنن. و اون چی رو که ما بعد از 31 سال میبینیم اینه که این جنبش به هدر نرفت، آرمانهاش زنده شد، دوباره زنده شد در مقاطع مختلف و به ویژه همونطور که شما اشاره کردید در طی یک سال گذشته که ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسلامی اگر تا دیروز برای فقط بخشهایی از جامعه ما روشن شده بود، این بار و طی این خیزش نوین مردم ایران و به ویژه حرکات و رفتار و اعمالی که رژیم نشون داد از خودش، سبعیتی که از خودش نشون داد، چه در خیابان، چه در زندان، چه با تجاوز به پسران و دختران، چه با اعمال شکنجه و حتی اعدام که شما به اونها اشاره کردید، اینها نشون داد که ماهیت رژیم برای تمامی، اگر نگوییم غالب و اکثریت قاطع مردم ایران افشا شد و از این پس مردم در سراسر ایران با یک نوع همبستگی و با یک نوع امید جدیدی میتونند دست در دست هم به آینده نگاه بکنن و بنیانهای مبارزه نوینی رو که شکل گرفته محکم بکنن، مستحکم کنن و تا رسیدن به آرزوهای و آرمانهای دیرینه خودشون، یعنی تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، از پای ننشینن.
رفاعی، میخوام بگم که زن ستیزی و عداوت و دشمنی نهفته در ماهیت جمهوری اسلامی با زنان موضوعی که شاید بر آحاد مردم ایران پوشیده نباشه. اشاره مشخص من به سلب حقوق زنان و سرکوب آنان از همان روزهای اول اسفند ماه 1357 تا همین امروز در کشتار و اعدام و زندان زنان هستش. پرسش معین من از شما این هستش که خواهران شما، خانم ها نسرین کعبی و شهلا کعبی، در آن سالها به چه اتهامی دستگیر و تیرباران شدند؟ و خواهش دارم که اگر خاطره و یا نکاتی رو شما به یاد دارید یا از زبان شاهدان عینی میتونید برای شنوندگان ما بیان بکنید، اینجا برای ما بازگو کنید.
بله، خاطره که بسیار هست، منتها همونطور که گفتین با محدودیت وقتی که هست، من فقط به خاطره ای اشاره میکنم که مستقیم به علت و یا اتهامی که بهشون وارد شده بود برمیگرده. میدونید که اولا خب دادگاه های خلخالی مشهور بودن به دادگاه های حتی چند ثانیه‌ای و نه یک دقیقه‌ای. در ضمن اتهامی که داده شده بود گویا مداوای ضد انقلاب بود، یعنی مداوای مجروحان، در صورتی که خاطره ای رو که من الان تعریف می کنم نه تنها بیهودگی این اتهام رو نشون میده، بلکه نشون میده برعکس. آن زمان، یعنی 30 سال پیش، این دو انسان، این دو خواهر چگونه فکر میکردن و چگونه رفتار میکردند. اون هم اینه که قبل از این که شهر سقز در دور اول درگیری های سال شهریور 58 که شما اشاره کردید به دست نیروهای دولتی متصرف بشه، در حوالی سقز درگیری هایی بود. یکی از مبارزین کرد که از خویشاوندان ما بود و همسن و همسال و همبازی نسل ما بود کشته میشه، جان میبازه در درگیری، که این ضربه بزرگی برای همه ما و بیژه نسلین بود. در این حال خب از اون طرف هم پاسدارهایی دستگیر می شدن که یکشون مجروح بود. این پاسدار مجروح رو آورده بودن بیمارستان شهر سقز. من در دفتر سازمان چریکاش اون موقع باشون فعالیت می کردم بودم. یه دوستی به من مراجعه کرد و گله من بود که خواهرای من نمی زارن که اینا برن ملاقات اون پاسدار مجروح، چون به هر حال یکم هم حس کنجکاوی بود که خب پاسدار مقوله جدیدی بود، مردم میخواستن ببینن که اینا چه شکلی هن، چه تیپی هن، چطور فکر میکنن، چه میدونم مثلا از چه قشر و طبقه هستن و چه فکر و آرمانی معتقدند. یعنی هم به یک نوع حس کنجکاوی بود و هم به نحوی دیگهی، به شکل دیگهی و یا از زاویه دیگهی هم شاید کینه و هر حال این که خب اینا میان حمله میکنند و اینا ببینن اینا چه شکلی هند و اینا. و خواهرای من فقط وظیفه پرستاری خودشونو انجام میدادن و نمیگذاشتن که مردم حتی از سر کنجکاوی هم که شده برن به اینا سر بزنن، چون نگران بودن با توجه به جو جنگی و فضای درگیری که بود و هر دقیقه و ساعت خبر کشته شدن یه عزیزی، یه کسی میرسید، خب هیچ بعید نبود که کسی خب بخواد عکس العملی از خودش نشون بده که جان اون پاسدار مجروح رو مثلا در روی تخت بیمارستان به خطر بندازه. من رفتم و خواهرم تا منو دید، نسرین تا منو دید، هر دوتاشون بودن ولی نسرین تا منو دید، گفت که چیه، تو هم میخوایی بیایی ببینی؟ گفتم نه، اومدم ببینم چه خبره. با حالت خیلی جدی و انگشتشو بلند کرد به طرف من، گفت نگاه کنید، من اینجا پرستارم، این مجروح مجروح ماست و تا زمانی که روی تخت بیمارستانه هیچ کسی حق نداره کوچکترین صدمه‌ای بهش برسونه و ما مسئولیت کامل اینو داریم. برای ما فرقی نمی‌کنه که کی روی این تخت چیکار کرده، کی بوده، ما موظفیم که جون اون رو از مرگ نجات بدیم و مداواش بکنیم. این خاطره‌ایه که فکر می‌کنم هم به نوعی اون سوال شما رو جواب میده که اتهامشون چه بود. معلومه که خب اتهام خیلی واهی بوده، و دوم این که به نوعی سوال بعدیتون رو جواب میده که خب این نوع رفتار و این نوع فکر نشون میداد که این آدما چه آرمانهایی داشتن، در چه جایگاهی وایسادن و چقدر به اون ارزشهای چه حرفه‌ای و چه انسانی خودشون آگاه هست.
بله، میخواستم اگر که ممکن باشه خاطره ای هم از لحظات تیرباران اونها که در خاطرات اونها ذکر شده اگر که ممکنه اشاره بکنید.
اونطور که شاهدان عینی و بعدن خب خیلی دیگه از منابع دیگه هم شنیده شد و میشه گفت موثق بود، صحنه اعدام شهلا و نسرینه به این ترتیب که سحرگاه هفتم شهریور 1359 در زندان سنندج وقتی که اونا رو میارن پای جوقه اعدام، یکی از پاسدارا میخواد چشم بچه ها رو ببنده، یعنی چشمانشون رو ببندن. پاسدار خب شروع میکنه که مثلا از نسرین شروع میکنه میخواد چشمش رو ببنده. نسیم میگه نه، من چشممو نمیبندم، یعنی به حساب این که به هر حال ایده و آرمان خودش برای مقاومت و برای به هر حال دهنکجی به اون کسانی که در مقابلشون ایستاده بودن و میخواستن اونا رو تیرباران بکنن. شهلا برعکس میگه چشم منو ببندید. اینجا پاسدار خوب از برخورد دوگانه دو خواهر یکم میخواد سوء استفاده بکنه، یه پوزخندی میزنه میگه آه چیه تو میترسی که چشماتو میبندی؟ شهلا هم گفت نه، من میخوام مرگ خواهرم رو نبینم. نسرین وقتی اینو میشنوه اونم تقاضا میکنه که چشمشو ببندن و این در واقع میشه گفت که آخرین مکالمه دو خواهر در جریان زندگیشون بود.
درود میگم و ادای احترام دارم به هر دو خواهر شهلا و نسرین کعبی و همه جان باختگان راه آزادی و برابری. خواهش میکنم رئوف جان اگر که مایلی که نکته یا نکاتی رو به گفتاد اضافه بکنی در خدمت شما هستم.
با سپاس از شما و با تشکر از حوصله شنوندگان عزیز، نکات طبیعتاً بسیار خواهد بود، بسیار هست، منتها من دیگه وقتی از شما رو نمیگیرم، فقط به این بسنده میکنم که متاسفانه این مواردی که اشاره شد در تاریخ مبارزاتی جامعه ما کم نیستند، این خانواده ها، این جور صحنه ها و این جور فقدان ها و این جور مصائبی که به هر حال خانواده ما و بسیاری از خانواده های دیگه متاسفانه متحمل شدن، منتها اون چه که امید بخش ماست و نیرویی که ما رو هم زنده نگه می‌داره و هم اینکه امید میده به اینکه ما در آینده به آنچنان جامعه‌ای برسیم که دیگه از این مصائب توش به وجود نیاد، آرمان‌ها و ایده‌ها و چگونه زیستن این انسان هاست که درس بزرگی برای همه ماها بوده و امیدوارم که با پی گرفتن این آرمان‌ها و ادامه راهشون ما دین خودمون رو نسبت به این عزیزان ادا کرده باشیم.
به شما درود میگم و با آرزوی این که در برنامه‌های بعدی گفتگوی بیشتری در این مورد داشته باشیم و مجدداً یاد و نام این جان باختگان رو گرامی داریم و ادای احترام به اونها داریم. به شما بدرود میگم و شب بخیر.
شب بخیر به شما و من هم دوباره از شما و از شنوندگان عزیزتون سپاسگزارم. شب بخیر.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند.